بخش‌هایی از این مستند رو صداش رو به اتفاق خواهیم شنید. مجدداً برمیگردیم با جناب آقای میرشکرایی، ادامه بحث رو خواهیم داشت.
نوروز یکی از جشنهای بسیار دیرینه منطقه است. نوروز در واقع هدیه ایران یا هدیه ایرانیان به جهان است که از دیر باز در منطقه آسیای مرکزی با جلال و شکوه تجلیل می شده است. و چرا چنین هم نباشد؟ وقتی ما در کتاب ددیستان شهرستانهای ایران که قبل از مسلمان شدن یا قبل از اسلام به زبان پهلوی نوشته شده بود می‌خوانیم که نخستین شهری که ایرانیان بنیاد کردند سمرقند بوده و ایرانیان در نزدیکی سمرقند شهرهای بخارا، چاچ و اسفجاب را بنیاد کردند. در واقع این سال نو است با تقویم ایران باستان و تمام مناطقی که جزء از امپراتوری‌های سه امپراتوری بزرگ ایران بوده از زمان هخامنشیان به بعد در منطقه این جشن تجلیل می شوده و در تمام کتب تاریخی و منابع مختلف آمده است که در منطقه آسیای مرکزی، آسیای میانه که در واقع جزء از ایران بوده، این جشن با جلال و شکوه تجلیل می شوده است. مدتی در وقت کمونیست ها و روس ها منطقه را زیر تصرف خود در آوردن، چون این پنداشتند که هرچی از گذشته بوده، هرچی از افتخارات ملی است، می‌خواستند این افتخارات ملی از بین برود و این بود که با دلایل متاسفانه نوروز با چنان که می‌باید به طور رسمی تجلیل نمی‌شده است.
نوروز کهن جشن ایرانی برآمده از قدیمی ترین سنت‌های ایرانی، ایوان دهنده همه قوم ها و ملت هایی است که در این گستره وسیع جغرافیایی زندگی می کنند. درست است که نوروز جشنی ایرانی است، اما در محدوده مرزهای ایران، حتی ایران فرهنگی هم که بسیار گسترده تر از مرزهای سیاسی ایران است، محدود نمانده است و سرزمینی بسیار فراخ دامنتر را در بر می گیرد. از بالکان تا شمال چین، حتی در شمال افریقا، همه جا نوروز به حیات مردمان روشنی و گرمی و سرور می بخشد و محدوده نژاد و زبان و مرز جغرافیایی را در می نوردد. همچون سنتی آکنده از زیبایی، زندگی آدمیان بخش وسیعی از زمین را زینت می دهد. قزاقان نیز نوروز را با گستردگی و رونق تمام جشن می گیرند.
بسیار عالی. خب جناب میرشکرایی عزیز، نقش پدر بزرگوارتون جناب محمد میرشکرایی در این پرونده و ارسالش و به هر حال تلاش ها و سعی ایشان چه بوده؟
اگر از منظر پسرشون بخوام صحبت بکنم یا از منظر شاگردشون یا از منظر یک ایرانی، در هر سه این موردها مجبورم به صحبت های خودشون ارجاع بدم و از اونها استفاده بکنم. هر وقت شما این سوال رو از پدر بپرسی، قطعا به شما جواب خواهم داد که من تنها نبودم. اما واقعیت این هست که ایده، فکر و اون پشت کاری که باید اتفاق می افتاد برای این موضوع، خب این خیلی ارزشمند بود. یعنی همطور که عرض کردم خدمتون، از زمانی که هنوز کنوانسیون 2003 در یونسکو وجود نداشت، هنوز جامعه جهانی این موضوع میراث فرهنگی ناملموس رو به این شکل و شمایلی که امروز همه دنبال ثبت کردن آثارشون در فهرست اون هستن وجود نداشت، در پژوهشکده مردم شناسی ایران این رویکرد وجود داشت. به هر حال ایشون طی سالهای زیادی که تو این عرصه پژوهش کردن، کار کردن و در نهایت پژوهشکده مردم شناسی رو تا در واقع اواخر سالهای دهه 80 مدیریت میکردن، رویکردشون همیشه نسبت به موضوعات یک رویکرد ملی بود و ایران رو به عنوان محور کارشون قرار میدادن برای همه اموری که میخواستن انجام بدن به عنوان یک معرفی. ایران نه به معنای مرزهای سیاسی امروز ما، ایران فرهنگی. بنابراین ارتباطات خیلی خوبی در اون سالا در پژوهشکده مردم شناسی با کشورهای همفرهنگمون، حوزه فرهنگ ایران برقرار کردن و منجر شد به همون همایش منطقه‌ای نوروز که عرض کردم محصل اونها تبدیل شد به پرونده ملی و در نهایت پرونده جهانی. بنابراین این پشتکار خیلی مهم بود، به دلیل اینکه نمیدونم خاطرتون میاد یا خیر، اون روزها انقدر این موضوع مورد توجه و مقبول نبود، یعنی پرداختن به نوروز و برگزاری چنین همایش‌های به خصوص در تخت جمشید یا اینجور مسائل
کاملا
حاشیه‌های خاص خودش رو داشت.
بله بله.
و پشتکار نیاز داشت که بتونن از این حاشیه‌ها عبور بکنن و خب طبیعتا من میتونم بگم این یکی از مهمترین موضوع‌هایی بود که باعث شد نوروز ما، نوروز مردم پهنه فرهنگی ایران، در واقع به ثبت جهانی برسه. و سهم پدرم رو در این زمینه اصلا نمیتونم کوچیک ببینم به عنوان یک ایرانی.
کاملا درسته، کاملا درسته. من خدمت همین شنونده ها یادآور بشم که جناب آقای محمد میرشکرایی یکی از مفاخر ارزشمند عرصه فرهنگ و هنر ایرانی هستند. سالها در این زمینه عاشقانه بدون چشم داشتی زحمت کشیدن و آرام آرام به راه فرهنگی خودشون ادامه دادن. اجازه بفرمایید ما بخشهایی از صحبتهای ایشان رو که با دوستان صحبت کردن رو به اتفاق بشنویم، مجدد برمیگردیم و با فرزند بزرگوارشون پژوهشگر عرصه فرهنگی پرونده نوروز رو پیش خواهیم گرفت.
چه شد برای نخستین بار این پرونده ثبت شد و درسته همه شما رو به عنوان یک فردی میشناسن که پژوهشگر عرصه فرهنگ عامه مردم هستین، مشغلتون فرهنگ و هنر ایرانی است، اما چه شد که این رو در چشمانداز جهانی دیدید و اقدام برای ثبتش کردید؟
برای ثبت جهانی من فکر کردم که بهتره یه نمونه انتخاب بکنیم که این نمونه فراگیر باشه در حوزه فرهنگ ایرانی، فراتر از مرزهای کشور ایران. البته در حوزه فرهنگ ایرانی همه عناصر مربوط به فرهنگ خودمون هست، درش مشترکه توی ایران، تاجیکستان، افغانستان، حتی آذربایجان و سرزمین‌های کردشین، توی همه عناصر فرهنگ ایرانی به فراوانی به چشم می‌خوره. اما فکر کردیم که اون که از همه کهن‌تر، پیشینه‌دارتر و مطرح‌تر در زندگی مردم در گذشته و حال بوده کدام، به اتفاق به نتیجه رسیدیم که نوروز جایگاه ویژه‌ای داره در این مورد. به این منظور لازم بود که با همه کشورهایی که نوروز رو جشن می‌گیرن هماهنگ بشه، اونها رو هم ببینیم. 10 تا کشور بودن که دارای مشترکات فرهنگی با ما هستند و جزء سرزمین های کهن جهان ایرانی هستند. با همه مکاتبه کردیم، اولین جلسه‌ش هم در تهران گذاشتیم، جلسه هماهنگیش رو، و همه نماینده هاشون آمدن که در اینجا تصمیم بگیرن. به اتفاق مسئولیت این پرونده رو بر عهده کشور ایران گذاشتن، گفتن که شما که هم پیش قدم بودید، همین که در مرکز این قلم رو قرار دارین، خوبه که خودتون این کار رو بکنین. البته این معنیش این نیست که ما این کار کردیم، همه کمک کردن، ما هماهنگی کردیم.
جناب شکرایی عزیز، شما جونتون میبلا، شما به هر حال عمری هستش در فرهنگ و هنر ایرانی غوطه‌ور هستید. وقتی این اثر در سازمان جهانی ثبت شد، از نظر احساسات درونی چقدر متحول شدید. به هر حال یک اثر با مدیریت ایران، البته مشترک بین بسیاری از کشورهای دیگر، در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده و نام ایران هم در این وادی مطرح شده.
والا بگم که من عشقم ایرانه و هر چی که متعلق به ایرانه، از جمله نوروز. بنابراین اصلا نمیتونم به شما بگم که چه میزان خوشحال شدم درجه اول وقتی که همه این کشورها این پیام رو گرفتن و هماهنگ شدن، و بعد وقتی که این در سازمان یونسکو ثبت شد.
ما از همه کسانی که در این پرونده دخیل بودند، البته در صدر همین افراد از جناب عالی، از استاد محمد میرشکرایی بزرگوار تشکر قدردانی میکنیم.
ممنونم
ایزا، زحماتتون همچنان محفوظ باقی بمونه.
متشکرم. سال و نوروز بر شما مبارک باشه.
همچنین برای شما و انشاءالله که پایدار باشین در سال 90.
ممنونم ایزا.
بسیار خب جناب میرشکرایی، صدای پدر بزرگوارتون رو به اتفاق شنیدیم و توضیحاتی که در مورد نقششون در این پرونده دادن. البته بی نهایت تواضع میکردن، اما سیر روند انجام کار رو توضیح فرمودن. بخش پایانی رو با جناب آقای میرشکرایی خواهیم داشت، یه جنبندی میکنیم، اما مبحث نوروز اونقدر مبسوط و عظیم هستش که اکتفا به همین برنامه نخواهیم کرد و فکر میکنم دو برنامه دیگر رو هم در خدمت جناب آقای میرشکرایی خواهیم بود. جناب میرشکرایی، در پایان این بخش از صحبتهامون و این برنامه اگر مطلبی هستش در مورد سیر روند پرونده بفرمایید که ادامه صحبتها رو در برنامه دیگر خواهیم داشت.
بله، همطور که میفهمید زمان برای اینکه توضیح بدیم هر چه آدم اضافه بکنیم کمه، اما خلاصه و مختصر اگر بخوام بگم این هست که ما باید این سیر رو نه فقط به عنوان یک جریان تاریخی، به عنوان یک الگو بشناسیم. یعنی شنونده های برنامه، دوستان پژوهشگر ما، اونهایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، باید این روند توجه به آثار فرهنگی ناملموس رو مثل نوروز، مثل یلدا، مثل دیگر آیین‌هایی که ما در فرهنگمون داریم و ایجاد اشتراک میکنه در این حوزه فرهنگی بهش بپردازیم و سعی بکنیم که اینا رو به جامعه بشری معرفی بکنیم و طبیعتاً در کشور خودمون هم ازشون استفاده بکنیم.
آقای میرشکرایی، خیلی لطف کردین که به برنامه هفت و رنگ آمدین. توضیحات مبسوطتون در برنامه هفت و رنگ در رابطه با ثبت جهانی پرونده نوروز حائز اهمیت بود. انشالله در برنامه آینده هم جناب عالی رو خواهیم داشت.
خواهش میکنم. من هم از همه شنوندگان خداحافظی میکنم.
تمنا میکنم. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر بودید. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در این بهار دلنشین و با طراوت در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعات خوبی رو براتون آرزو مندم. تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه باشید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همینطور راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره 220 485 220 520-5800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه در مکتب استاد که این برنامه را به مدت 8 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما علاقه‌مندان. تقاضا میکنم که بشنوید.
در مکتب استاد، گفتگویی با استاد ضیاءالدین سجادی.
سلام علیکم. با اجازتون سوالات رسیده رو مطرح میکنم.
بله، خواهش میکنم.
سوالیست در مورد معنی یک بیت و گویندش.
بفرمایید بیت رو.
دوستی این جهان نهنبن دل هاست،
بله.
از دل خود بفکن این سیاه نهنبن.
این بیت خانم از ناصر خسرو در قصیده معروفش به مطلع دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن.
بله.
و نهنبن یا نهنبون یا نهنبان به معنی دیگ و سرپوشه. میگوید دوستی این دنیا دیگ و سرپوش دل هاست و تو این دیگ سیاه رو بفکن و دور انداز و دل رو از تیرگی و پوشیدگی برهان. ضمناً از مصدر نهنبنیدن به معنی پنهان کردن و پوشیده داشتن، کلمه نهنبنیده به صورت صفت مفعولی هم میاد.
صحیح.
به معنی سخن پنهان و دفینه و هر چیز پوشیده و پنهان شده. ناصر خسرو باز هم کلمه نهنبن رو به کار برده، از جمله در این بیت که اتفاقا نهنبن دل میگوید: چو جان در تن خرد در دل نهفته است، به آمختن ز دل برکن نهنبن.
استاد، سوالی است درباره معنی کلمه وحشت و همچنین تلفظ اون.
عرض کنم که وحشت به فتح اول و سکون دوم و فتح سوم نام روز چهارم از خمسه مسترقه است.
پس لطفاً درباره خمسه مسترقه هم توضیح بفرمایید.
خمسه مسترقه یا پنجه دزدیده یا بهیزک و پنج و پنج روز آخر ساله که هر یک از روزهای اون به نام یکی از بخشهای پنجگانه گاتاها نامگذاری شده که اولی احنود و دومی اشتود و سومی سپتمد و چهارم و هوخ شطره که وحشت شده و پنجم و هشت و ایشت است. احنود یعنی سرور و مولا، اشتود به معنی سلامت و عافیت و سپتمد یعنی خرد مقدس و وحوخ شطر یا وحشت که مورد سؤاله یعنی اقتدار نیک و کشور خوب و پنجمی یعنی وحشت و اشته به معنی بهترین خواسته و نیکوترین ثروت است.
بله.
سوالی داریم درباره نام و معنی کتاب ریاض السیاهه.
بله. ریاض به معنی روزه ها و باغ هاست و سیاحت یعنی گردش و ریاض و سیاهه یعنی بوستان ها و باغ های گردشگاه یا جای سیاحت.
بله.
این نام کتابی است از حاج زین العابدین شیروانی که کتاب بستان و سیاهه او هم معروفه. کتاب دیگری هم داره به نام حدائق و سیاهه. این مؤلف در قرن 13 هجری قمری میزیسته. ریاض و سیاهه و بستان و سیاهه از تاریخ و جغرافیای بلاد و نواحی و افراد بزرگ از هر طبقه و دسته صحبت میکنه. درباره ریاض و سیاهه و نام اون خودش مینویسد: چون در این دفتر انواع گلهای خبر و اقسام ریاحین سیر رویده و میوه های گوناگون حکایت و نوباوه های شیرین روایت رسیده، بناهن علیه مسما به ریاض و سیاهه گردیده.
استاد، در بستان و سیاهه کلمه بله. بستان فارسیه؟
بله، اینجا یک ترکیب عربی و فارسی درست کرده، اما ریاض و سیاهه ترکیب عربیه و ترکیب فارسی و عربی در ترکیبات دیگری هم مثل دبستان المذاهب و دستور الوزراء و مانند اون هست، اما اینها به صورت اسم خاص در آمده و ترکیبات دیگر از این نوع در فارسی بهتر مطلقا به کار برده نشه، مانند حسب الفرمایش و دستورالعمل و بعضی از اونها به کلی غلط و نارواست، مثل بلادرنگ که به هیچ وجه درست نیست به کار برده بشه چون یک عربی با یک فارسی تر.
بله، سوالی داریم درباره معنی سه بیت از فرخی سیستانی.
بخونید ابیات رو لطفا.
غریب موی که مشک اندر او گرفت وطن.
بله.
غریب روی که ماه اندر او گرفت قرار. همیشه تافته بینم سیه دو زلف تو را. دلم ز تافتنش تافته شود هموار. مگر که قالیه میمالی اندر او گهگاه، وگرنه از چه چنون تافتست و قالیه بار.
بله، این سه بیت از قصیده فرخیه که مطلعش این است: بهار تازه دمیده به روی رشک بهار، بیا و روز مرا خوش کن و نبید بیار. در بیت اول میگوید غریب مویی که مشک در او جای گرفته و غریب رویی که ماه در او قرار و جای گرفته است. همیشه دو زلف سیاه تو را تابیده و پیچیده میبینم و دل من از تافتن و پیچیدن او تافته و در تب و تاب است. و گویا گاه گاهی در او، یعنی در زلف، قالیه میمالی، وگرنه از چه سبب آنگونه تابیده و قالیه بارنده است؟
معذرت میخوام، قالیه به چه معناست؟
قالیه خانم ماده معطری است، مرکب از مشک و عنبر و غالبا زلف و گیسو را قالیه بوی میگویند. فرخی در بیت بعد از این بیت میگوید: نداد هرگز کس مشک را به قالیه بوی، مده تو نیست تو را مشک و قالیه به چه کار. یعنی هرگز کسی مشک، یعنی زلف مشکین را به قالیه بوی نداده، تو هم مشک را به قالیه بوی دار مکن، تو را مشک و قالیه به چه کار می آید.
متشکرم.
استاد سجادی، سوالات بسیاری هست ولی فرصتی برای مطرح کردن اونها نداریم. اجازه می فرمید که مرخص بشیم.
خواهش.
خدا نگهدار.
سختی‌ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی‌دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چترا به تنت چم، تو یه دنیا بیقراره لحظه اومدنت چم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با افتخار در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
Thank you. صدا خوبه؟ کدوم فرکانس؟ کدوم رادیو؟ چه ساعتی؟ کدوم برنامه؟
تکرارم داره؟
بهتون میگی
کجا؟
تو صدا خوبه.
چقدر به غذایی که مصرف میکنین اهمیت میدین؟ چقدر به فکر سلامتیتون هستین؟ چقدر سلامتی غذا در زندگیتون مهمه؟ در روزهای نوروز همراه رادیو سلامت باشید با نکات تغذیه‌ای خاص این ایام. برنامه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه شنونده غذا سلامت زندگی باشیم. این برنامه به تهیه کنندگی سلماز عطایی، گویندگی ندا خاجنوری، کارشناس صنایع غذایی تقدیم شده باشه. مشاور این برنامه محمد رضا عفیفی، دانشجوی دکترای صنایع غذایی، درباره شعار سال سازمان بهداشت جهانی ایمنی غذا از مزرعه تا سفره پیشنهادهایی به شما ارائه میدن. شنونده غذا سلامت زندگی باشید از رادیو سلامت.
صدا خوبه؟ فرکانس شما 88، نوروز شما 98. لحظه خود را ثبت کنید در 88 98.
شبکه جوان تقدیم می کند ویژه برنامه نوروزی 88 98. چهار ساعت برنامه زنده از ساعت 12 تا 16.
رادیو جوان مجبور میگم بیاید.
مسابقه های جذاب و متنوع تلفنی و پیامکی، موسیقی های درخواستی شما شنونده ها، مطالب طنز و شنیدنی و کلی بخش های شنیدنی از رادیو جوان. 88 98 رو در ایام نوروز بشنوید.
کشورم زیباست، دوستش دارم، بازیگر سری پایتخت هستم، سارا فرغانی.
کشورم زیباست، دوستش دارم، نیکا فرغانی هستم، بازیگر سری پایتخت.
عید مبارک.
صدا خوبه؟
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند.
مسابقه بی سابقه.
دلم میگه لطفاً تو نظرسنجی ما سکوت کنید. به من بگی من چطوری میتونم از سر اینو خلاص بشم. چرا واسه هر سوالی اینقدر بمبول درست میکنید؟
تقصیر خودته.
جواب میشه توهم. من تا اول یه چند تا جواب الکی بدین، بعد یکی تو جواب بده.
مسابقه بی سابقه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:15 از شبکه سبا، رادیو سبا روی موج FM.